أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية المعارف العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جواب سلام در حال نماز بود که اصل وجوب آن مورد تسارق فقهای امامیه بود، ولو دو روایت برخلاف داشتیم. یکی روایت مسعدت ابن صدقه بود که ان المسلی لا یستطیع ان یرد السلام، که حمل بر تقیه شد. دومی روایت است که دعائم الاسلام جلد یک صفحه 172 نقل میکنه از امیر المؤمنین به سند مرسل که شخصی پیامبر نماز میخواندن، به پیامبر سلام کرد، فلم یرد علیه، پیامبر جواب نداد. فلم ما صلا و انصرف قال این المسلم علیه، انی کنت اصلی و انه اتانی جبرئیل فقال انه امتک. انها امتک، انها امتک ان ترد السلام فی السلام، به امتت بگو که در نماز جواب سلام نده. انها امتک ان ترد السلام فی السلام. خب اینم سندش ضعیف است، و اگرم سندش خوب بود باز حمله بر تقیه میشه. اگر لحظات آخر باشه باید صبر کنید نماز تموم بشه بعد جواب بدید. اگر فوت فوریت نمیشه و اون طرف نمیره، و اینجا نماز رو تمام کنید و بعد جواب بدید. خب علامه بله،
اگر سندش خوب بود فوریتش خنده بر تقیه میشه، سلف یا عمر رو داره نماز
بالاخره امام نه، این که مستقیم از امیرالمومنین نقل نمی کنه، به واسطه امام صادق داره نقل می کنه. آقا خبریست، ما حمله بر تقیه می کنیم، ولو از این باب که میگیم مثلا، یعنی ترجیح میدیم روایات دیگر را چون مخالف عام است، این روایت رو طرح میکنیم چون موافق عام است. مگه هر خبری که موافق عام است طرح بکنیم معنیش که امام فرموده ولی تقییتاً فرموده؟ مثلا فوقش اصلا امام نفرموده، اینو راوی اشتباه کرد. خب پس جواب سلام در نماز واجبه، و حتی علامه فرموده که اگر جواب سلام رو نده و نمازش رو ادامه بده، نمازش باطل. یک وقت سکوت میکنه تا وقت جواب سلام میگذره، بعد نماز رو ادامه میده، اون مشکل نداره. اسیان کرده وجوب رد سلام را ولی نمازش مشکلی نداره. یک وقت در هنگامی که جواب سلام بر او واجب است مشغول ضدش میشه، مشغول ضدش میشه، یعنی مشغول قرائت میشه، مشغول ذکر واجب میشه. خب گفتن امر به شی مقتضی نهی از ضده، پس این قرائت تو نهی دارد و نهی از عبادت مقتضی فساد است. خب این هم اصل کبرای این که نهی امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست درست نیست. حالا ضد هم یعنی نقیض بحث دیگری دارد، امر بشه مقتضی نهی از ضد وجودی باشد که ضد خاص است. این هیچ بچی ندارد. و بر فرضم قائل بشیم این نهی نهی غیری است، نه نهی نفسی، و نهی غیری مقتضی فساد نیست، همون که مفصل در بحث خودش توضیح دادیم. مرحوم آقای خویی از شیخ بهایی نقل کرده که ایشون فرموده که اگر ما قائل به اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضد خاصش هم قائل به این هم نباشیم، بالاخره امر به شی مانع از امر به ضدش هست، نمیشود که همزمان امر به ضدین بکنند، این محاله. همین که امر به ضد اون واجب نداریم عبادت باطل میشه، چون عبادت با انتفاع امر باطله. صاحب کفای فرموده که وجود ملاک کافیه در صحت عبادت، که خب اشکال کردن به ایشان و اشکال هم وارده که کاشف از ملاک تام امر هست، وقتی امر منتفی بشود کاشفی نداریم از ملاک تام. آقای خویی فرموده که ما قائل به امر ترتبی میشیم که اگر اسیان کردی جواب سلام را ندادی امر داری به قرائت یا به ذکر. به نظر ما نیاز به امر ترتبی هم نیست. امر ترتبی در تزاحم دوتا واجب مزیقه، اما تزاحم واجب موسع با واجب مزیق نیاز به امر ترتبی ندارد. بالاخره این آقا در آخر وقت میتونه جواب سلام بده و مشغول نماز بشه دیگه و ادامه بده نمازش رو، پس از این حیث واجب موسطه. واجب مزیق اینه که نمیتواند هم جواب سلام بدهد هم نماز را تمام کند. خب در اونجا که مسلم مأمور است به تمام کردن نماز، اگر بناباشه جواب سلام رو بده نمیتونه نمازش رو ادامه بده. اون که مأمور به نماز تا نماز فوت نشه. فرض اینه که این نمازی که میخونه یک واجب موسطه دیگه، ولو در آخر وقت، از این حیث واجب موسطه دیگه، میتونه جواب سلام بده و مشغول قرائت یا ذکر بشه. خب در واجب موسطه ما گفتیم مثلا نیاز به امر ترتبی نیست، چون ام میخوره به جامع، نماز داخل وقت ام داره. این نماز اول وقت که مزاحم است با ازاله نجاست از مسجد که ام نداره. این نماز مصداق اون صلاتی است که صرف الوجودش واجبه. ترخیص در تطبیق هم ترخیص حیثی است، نه ترخیص فعلی که بگید شارع به طور مطلق باید ترخیص بدهد در انتخاب این نماز در اول وقت تا امر به نماز شامل آن بشود، و این ترخیص به قول مطلق در این نماز اول وقت با امر به ازاله سازگار نیست. نه، قوام اطلاقا به ترخیص حیثی است. از حیث اون امر به نماز شما مرخصید در تطبیق اون نماز بر این فرد، ولو به خاطر ابتلا به یک واجب مزیق شما ترخیص فعلی ندارید در اختیار این نماز در اول وقت. این مهم نیست. خود آقایی هم در بعضی از بحثات داره که ما نیاز به امر ترتبی نداریم. کلمات آقای خویی مختلفه در تزاحم واجب موسع با واجب مزیق، و ایشان یک نواخ صحبت نکرده. گاهی میگه نیاز به امر ترتبی است به خاطر همین که ترخیص در تطبیق چون بدون ترتب ممکن نیست، باید بگه اگر اون واجب رو ترک کنی مرخصی در تطبیق. پس ترخیص در تطبیق وقتی ترتبی شد اطلاق امر هم میشه ترتبی. ولی بعضی هم فرمودن نه، نیازی به ترتب نیست، و حق با همین مطلب است که ما نیازی به ترتب نداریم. بگذاریم راجع به این که کیفیت جواب سلام در نماز چطور باشه، این صاحب عروه در مسئله 17 اینو مفصل بحث مطرح میکنه و در مسئله 18 هم این رو مطرح میکنه که اگر اون شخصی که سلام میداد بگوید علیکم السلام، احتیاط واجب اینه که ما جواب سلام او را به طور جزمی ندیم، بلکه قصد کنیم اعم از جواب سلام را و قصد دعا را بگیم. اگر ما مجازیم جواب سلام او را بدیم، جواب سلام باشد. اگر مجاز نباشیم دعا باشد، میگیم علیکم السلام یا سلام علیکم. البته سلام علیکم بگیم میتونیم، صاحب نظرش اینه که قصد اعم از جواب سلام و قرائت قرآن بکنیم. حالا راجع به هر دو مسئله ما بحث میکنیم، اما مسئله 17 عبارت صاحب رو بخونم. یجب ان یکون الرد فی اثناء الصلاه به مثل ما سلم، فلو قال سلام علیکم به مثل ما سلم، چون فعل معلوم است. فلو قال سلام علیکم یجب ان یقول فی الجواب سلام علیکم. مثلا حالا یعنی اگر او گفت سلام علیک، اینم بگه سلام علیک. او گفت السلام علیکم، اینم بگه السلام علیکم. او گفت السلام علیک، اینم بگه السلام علیک. این اصل این که اول اگر اون شخص سلام رو گفت بعد ظرف رو گفت، شما هم اول سلام رو بگید بعد ظرف رو. مبادا او بگوید سلام علیکم، شما بگید علیکم السلام. از این کارا نکنید در نماز. بل الاحوت، بلکه احتیاط این است که در تعریف و تنکیر، در افراد و جمع مشابه سلام جواب بدید. او بگه سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم. او بگه السلام علیکم، شما بگید السلام علیکم. او بگه سلام علیک، شما بگید سلام علیک. او بگه السلام علیک، شما بگید السلام علیک. رحمت الله اضافه کنیم چی؟ و رحمت الله هم نگویید. حتی اگر او بگوید و رحمت الله، شما نگویید. خب فلا یقول سلام علیکم فی جواب السلام علیکم او فی جواب سلام علیک مثلا و بلد. و این کان لا یخرو من من، اگرچه این احتیاطی که ما کردیم خالی از من نیست، یعنی بعید نیست ما قائل بشیم که فقط مماثلت در ذات لازمه. یعنی همین که او سلام را مقدم میکند، تو هم مقدم بکن. همین به این میگن مماثلت در ذات. اما مماثلت در تعریف و تنکیر و همینطور در افراد و جمع که بهش میگن مماثلت در صفات، نه لا یخلو من که بگیم لازم نیست. طبعا این احتیاط میشه احتیاط مستحب. نم لو قصد القرآنی فی الجواب، اگه قصد قرآن میکنی فلا بأس بعدم المماثله. یعنی میگی سلام علیکم، میخوای قرآن بخونی، در ضمن جواب سلام رو هم بدی با این، اشکال نداره. ولی اون بگه السلام علیکم، شما میگی سلام علیکم، نه خیر، با همین قصد انشاء جواب تحیت میکنی که بزرگانی مثل آقای بروجردی گفتن قصد قرآنیت با جواب سلام دادن جور نمیاد، که حالا این رو بحث میکنه. خب راجع به این که مماثلت در ذات لازمه. آی خوی فرمیده لا اشکال ولا خلاف، یعنی باید سلام را که اون شخص سلام دهنده مقدم داشت توی نمازگذارم مقدم بداری. او اگر گفت سلامون علیکم، حق نداری تو بگی علیکم السلام. این به ما لا اشکال فیه ولا خلاف. آی خوی اینجور فرموده، فقط فرموده نزاع در مماثلت در صفات هست، از حیث تعریف و تنکیر یا افراد و جمع. این فرمایششون اشکال داره. بزرگانی حتی مماثلت در ذات رو هم لازم نمیدونن. علامه در مختلف جلد 2 صفحه 204 فرموده اقرب این است که مماثلت لازم نیست. مقدس اردبیلی در مجمع البرهان جلد 3 صفحه 116، صاحب مدارک در جلد 3 صفحه 474، در معاصرین آقای سیستانی میگن ما طبق صناعت معتقدیم نه مماثلت در ذات لازمه نه مماثلت در صفات، فقط باید جواب احسنه از سلام نباشه. همین، ایشون معتقده اگر سلام دهنده بگه سلام علیکم، شما بگی و علیکم السلام، این شده احسن. چون واو معنیش اینه که مثل الان عرب ها میگه رحم الله والدیک، شما در جواب چی میگه؟ و والدیک. این و والدیک یعنی چی؟ یعنی اون که گفتی درست، علاوه بر این که خدا پدر و مادر من رو رحمت کنه، پدر و مادر تو رو هم رحمت کنه. و علیکم السلام یعنی علاوه بر این که سلام بر من باشه، بر تو هم سلام باشه. و یا علیکم، ولا علیکم السلام، علیکم ظهور در حصر ممکنه داشته باشه، یعنی منحصر است که من بر شما سلام بدهم. از ما به حصر اضافه، حصر ادعایی، حصر اضافه.
ذاتو قبول دارن؟
نه، مماثلت در ذات لازم نیست. او اگر گفت علیکم السلام، شما میگو سلام علیکم. بله عرض میکنم به حسب بحث استدلالی ایشون نظرش اینه. حالا خیلی چیزا تو بحث استدلالی آدم یه نظری داره، تو فتوا احتیاط میکنه. مثل این آقای سیستانی در بحث استدلالی میگفت که دعا با مخاطبه غیر اشکال نداره، اما در تعلیق علمه گفت خلاف احتیاط واجبه. اینا با هم منافات نداره، ما بحث استدلالی رو مطرح میکنیم. در بحث استدلالیشون میگه مماثلت با ذات هم لازم نیست، که حتما اگر او سلام را مقدم داشت ما مقدم بداریم، اگر سلام را مؤخر داشت ما مؤخر بداریم از علیکم. نه، حالا اونی که هست اینه که رد مثل باشد، نه رد به ما هو احسن. احسن نه، یعنی اگر او گفت سلام علیکم و رحمت الله، شما باید بگی سلام علیکم. حالا اگر اون و رحمت الله نگفت، که حتما باید بگی سلام علیکم، و رحمت الله رو نباید بگی. حالا از روایات میگه ما این مقدار میفهمیم، بیشتر از این اگر و رحمت الله هم گفت، از روایات استفاده میکنیم بیش از سلام نگید، اضافه شو نگید. حالا این نظرشون. پس این که آی خویی میفرماد لا خلافه ولا اشکاله، یعنی که مماثلت در ذات لازمه، یعنی اگر اون سلام دهنده سلام را مقدم کرد، شما هم باید مقدم کنی. حق نداری شما بگی علیکم السلام، نخیه یک مسلمات نیست. حالا ما ابتدا روایات 4 طایفه است، اینا رو بخونیم، بعد ببینیم 3 جور بین این روایات جمع کردن آقایون. اون سه نوع جمع رو مطرح کنیم. طایفه اول از روایات، طایفه ایست که اصل وجوب رد سلام رو گفته، نه کیفیت سلام رو مطرح میکنه نه کیفیت جواب سلام رو. مثل موثقه عمار وسائل جلد 7 صفحه 268، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن السلام علی المصلی قال اذا سلم علیک رجل من المسلمین و انت فی الصلاة فرد علیه فی ما بینک و بین نفسک ولا ترفع صوتک. داره فرد علی دیگه، نداره او چگونه سلام داد تو چگونه جواب بده. اطلاق حالا برخی مثل آی خویی میگن اطلاق داره، و همینطور سیه منصور ابن حازم در سیه منصور ابن حازم اینجوره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سلم علیک الرجل و انت تصلی قال ترد علیه. این هم اطلاق داره، منطقه بعدش داره خفیین کم. بله اجازه بفرمایید، این روایت نیست، این روایت مربوط به طایفه دوم. موثقه عمار این جزء طایفه اول هست، و همینطور روایتی که شهید اول در کتاب اربعین نقل میکنه که سندش هم صحیحه، به اسنادش از شیخ طوسی نقل میکنه از زراره که قال ابو جعفر علیه السلام سلم عمار علی رسول الله و هو فی الصلاة فرد علی، ثم قال ابو جعفر علیه السلام ان السلام اسم من اسماء الله عز و جل، که اینم گفتن اطلاق داره، چون امام که بیان کرد بیان نکرد چطور عمار سلام داد و پیغمبر چجور جواب داد، در مقام تعلیم حکم امام مطلق بیان کرد. آیه سیستانی میگن من اطلاق این طایفه اول رو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه این موثقه عمار ناظر به اصل وجوب جواب سلام در مقابل قول عامه که میگن جواب سلام نه تنها واجب نیست در نماز بلکه حرام هم هست. امام میفرماد فرد دلی، اما این که بگیم ناظر است به این که شرط نیست مماثلت، همچون اطلاقی نمیشه براش قائل شد. و همینطور اون سیه زراره که شهید در اربعین نقل میکنه و صدوق هم به طور مرسل نقل کرده، اون اصلا پکات فعل پیامبره برای رد قول عامه. هدف امام باقر علیه السلام این بود که ایها العامه، شما میگید حرام است جواب سلام در نماز، پیغمبر جواب سلام عمار رو داد، اطلاق نداره که چه جور جواب بدیم. خب پس این یک عامل نزاع که این طایفه اول اطلاق دارد یا ندارد. خب به ذهن ما میرسه که اطلاق داشته باشه موثقه عمار، فرد علی دیگه، فرد علی نفرمود چگونه رد کن. ولی خب همینجا نزاع شد دیگه، یه دمست آیستان میگن همچون اطلاقی ما نداریم. خوب دقت کنید، این فرمایش های سیستانی که میگه اطلاق نداریم، بعد منشه اشکال ما به ایشون میشه. چطور؟ میگیم اگه اطلاق نداریم، اگه اطلاق نداریم در جواب سلام، پس به چه دلیل ما بگیم مماثلت از حیث صفات شرط نیست؟ خیشون نظرش که مماثلت از حیث صفات شرط نیست، از استدلالی قطعا نظرش همین. وقتی اطلاقی نبود عمومات رد سلام حکم تکلیفی رو میگه، اما تکلم مبتل در نماز و رد سلام مصداق تکلمه، ولی رد سلام واجبه. شما اگر هر طور جواب او رو بدید واجب رو انجام دهید درد سلام، اما نمازتون صحیحه؟ بله. شما وسط نماز میدید یکی داره غرق میشه، واجب نمازتو قطع کنی برو رو نجات بدید، واجبه ولی نمازتم باطل میشه، چه مشکلی داره؟ کلام در اینه شما اگر اینجا موضعتو مشخص نکنی، اطلاق قائل نشی برای این طایفه اولا مثل موثقه عمار، دچار مشکل میشی. قدر متیقن مماثلت من حیث ذات و صفات. حالا ما هم اون که طایفه های بعدم ایشون معتقده که اطلاق نداره، خب مجمل است، باید رجوع کنید به عام فوقانی. عام فوقانی چیه؟ آقا قدر متعقلش مماثلت من حیث و ذات و صفات است. اونی که میگه یرد علی مثل ما قال، قدر متعقلش مماثلت در ذات و صفات است. اما اگر مماثلت در صفات نداشت، ایشون میگه مجملن روایات، بعد رجوع میکنه به اصل براعت، به اصل براعت جاری میکنیم، اصل رد سلام واجب نمیدونیم، مشروط هست به این که مماثل من حیث و ذات و صفات باشد یا نباشد، براعت جاری میکنیم از این قید زائد. مثل عتق رقبتن میدونیم اصل رقبه واجب، نمیدونیم شرط مؤمنه بودن واجبه یا نه، براعت جاری میکنیم از این شرط، حرفی نیست. ولی در سریز عام فوقانی نداشته باشیم. عام فوقانی میگه من تکلمه عاد السلام، قدر متیقن از استثناء از این من تکلم عاد الصلات کجاست؟ جاییست که مماثل من حیث و ذات و صفات باشه، و الا اگر مماثل من حیث و ذات و صفات نباشه اطلاق دارید در دلیل جواب سلام مثل این موثقه عمار، حرفی نیست با این رجوع کنید، این اطلاق خاص میشه، میشه اطلاق خاص. اما کسی که اطلاق رو قبول نداره در موثق عمار، پس دلیل خاص اطلاق نداره و رجوع کنه به عام فوقانی، نه به اصل براعت. آقا تکلم یکی از مصادیقش رد سلامه دیگه، رد سلام مگر میشود مثل آقا تکلم نباشد؟ آقا چه اما منوجه اما خود مطلقه آقا وجوب رد سلام که آقا وجوب رد سلام وجوب نفسی رو میگید که رد و سلام فریضتون، اون که حکم نفسیه، مثل اینکه بگن واجب است در چهار روز در چهار ماه یک بار وطع زوجه، بگیم نسبتش با مانعیت وطع زوجه در از نماز عموم من وجه، چه ربطی به هم داره؟ اون حکم تکلیفی رو داره میگه، میگه چهار ماه یه بار واجبه وقتی زوجه، حکم تکلیفیه. اما اینکه وقت در نماز از مبتلات نمازه، حکم وضعی ربطی به هم نداره. من تکلم عاد الصلات حکم وضعیه، تکلم مبتل نماز است. اگر ما بودیم و اطلاق رد و سلام فریضتون میگفتیم واجب است جواب سلام بدیم و نمازت هم باطل میشه، اما چون دلیل آمده میگه در نماز جواب سلام بده پیغمبرم این کارو کرد، میگیم تخصیص خورده من تکلم. اما مخصص وقتی مجمل شد چیکار باید بکنیم؟ در مازاد و مقدار اجمال رجوع کنیم. بالاتر بگم آیه سیستان. آخه ببینید شما دارید لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحی میکنید، آیه سیستانی همه اونها رو مجمل میدونه. آقای سیستانی رو من دارم میگم، من چیکار به شما دارم؟ آیه سیستانی اطلاقی در این طوائف قائل نیست، طایفه اولا که مطلقه ایشون قبول نداره میگه مجمله. آقا همون رو میگه قدر متعقلش فرض تماثله من حیث و ذات و صفات. آقا اجازه بفرمایید، خب ما که نرسیدیم اونا رو بحث کنیم، حالا فعلا
جمع بین اونا
اجازه بفرمایید.
ایشون هم خیلی اینجور گفته به خاطر جمع بین اونا دلیل که یکی میگه بگو سلام و علیکم اون مواسب بگو پس حتما مزید
شما اجازه بفرمایید برسیم به اونجا شما مطالب ما رو بشنوید ببینید اگه ایرادی داشت بفرمایید. نه خیلی خود ایشون تصریح میکنه ما هیچ اطلاقی نداریم رجوع میکنیم به اصل براءت تصریح میکنه. ما معرفه اونه که با وجود عام من تکلم عاد الصلات چجور رجوع میکنیم به اصل براءت. فقط اشکال به ایشون من نمیکنم با آی خویی هم اشکال میکنم. آی خویی هم خواهد آمد که تعارض قائله بین روایات که اگر اون آقا بگه السلام علیکم شما میتونی بگی سلام علیک، میگه بعضی روایات اطلاقش میگه میتونی بگی بعضی روایات اطلاقش میگه نمیتونی بگی. اون میگه السلام علیکم مثلا شما میگه سلام علیک. تماثل در حیث تعریف و تنکیر یا در افراد و جمع نداره. ایشون میگه روایات متعارضه. حالا آی خوی اولش گفته بعد از تعارض رجوع میکنی به این طایفه اولا که موثقه اماره، خوبه قبول، ولی ادامهش میگه و اگر این طایفه هم نبود رجوع میکردیم به اصل براءت. میگه مال خوبی، خب شما این طایفه اولا رو قبول داری رجوع میکنی به طایفه اولا که مطلقه، یه رد سلام کن مطلق، به شما من ایرادی ندارم. اما بعدش چرا ادامه دادی؟ چرا بعدش گفتی و اگر اطلاق نبود رجوع میکنیم به اصل براءت؟ براءت از مانعیه. تکلم وقتی صادقه، اطلاق هم نیست در دلیل وجوب رد سلام که شامل فرض اختلاف در صفات جواب و سلام بشود، مرجع عموم من تکلم عاد الصلاته. فرضین اطلاق نداره دلیل خاص. وقتی دلیل خاص اطلاق نداشت، اطلاق دلیل خاص نبود، اجمال داشت، قدر متقن گیری بکنید در مازاد از قدر متقن خاص باید رجوع کنیم به عموم عام. آقا یه دفاعهایی میکنید من نمیدونم، نه آقای کوی قبول داره نه آقای سیستانی قبول داره. آقا جواب سلام که عامه مبتل نماز میدونستن چه جور مخصص من تکلم عاد الصلاته؟ چه جور مخصص متصل اونه؟ مخصص متصل نیست که مخصص منفصل. خب اجازه بفرمایید. آقا فرض اینه که اطلاق ندارید، شما دارید اطلاق گیری میکنید. آقا چرا زد و نقیض حرف میزنید؟ اگر میگید السلام اسم الله صدق میکنه بر فرض عدم تواصل پس اطلاق داریم، اگر اطلاق داریم که پس چرا میگید مطلق نداریم؟ اگر مطلق نداریم که پس خطاب خاص اجمال دارد رجوع کنید به عموم من تکلم. اجازه بفرمایید. جالب اینه آقای سیستانی تو مسئله 18 اونجا که طرف به شما میگه علیکم السلام، فرموده ما هیچ اطلاقی نداریم که چجور جواب بدیم، تمام روایات منصرف از این، چون علیکم السلام اصلا سلام غیر متعارف بوده، ادله کلن منصرف از اون، هیچ کنون از ادله اطلاق نداره، ولی ما رجوع میکنیم به اصل براءت. اصل جواب سلام که جواب سلام واجب است، خب آیه داریم اضاحیتون رد و سلام فریضتون، اما این که مشروطه به این که بگیم در جواب علیکم السلام علیکم السلام یا بگیم سلامون علیکم براءت جاری میکنیم، خب همین اشکال پیش میاد. اونجا دیگه قدر متعقن نداریم، خب دقت کنیم اونجا دیگه من اشکال نمی کنم قدر متعقن داریم نه قدر متعقن نداریم. اگر به شما بگن علیکم السلام شما در جواب نمیدونید چی بگید، بگید علیکم السلام مماثلت حفظ شده، ولی شاید باید بگید سلام علیکم، چون یه روایتی گفته ولا تقل علیکم السلام. میدونم پس احتمال میگیم من نباید علیکم السلام بگم، نوبت رسیده به اصل عملی، من نمیدونم میتونم، یعنی ممکنه متعین باشه در جواب علیکم السلام من بگم علیکم السلام، ممکنه متعین باشه در جواب سلام علیکم السلام بگم سلام علیکم، ممکنه مخیر باشم. آقای سیستانی اصل براءت جاری کرده، از تعین هر کدام گفته نتیجه چی میشه؟ تخییر. ولی اینو فتوا داده، اینو تو تعلیقه رو گفته مخیری بر اساس همین اصل براءت. میگیم آقا یک عمومی داریم، تکلم مبطل نماز است. نمیدونیم آیا هر دو جواب سلام که دو تا مصداق تکلمه، هر دو خارج شده از این عنوان من تکلم عادت سلام، یا یکی از این دو خارج شده. اصالت العموم چی میگه؟ شما مثلا شارع گفته که اکرم کل آل، میدونی یا زید یا هم خارج شدن از این هر دو آل منو، یا خارج شدن از اکرم کل آل، فقط احتمال میگه هر دو خارج شده باشن. اصالت العموم جاری نمی کنی که انشاءالله هر دو خارج نشدن، نتیجهش میشه حجت اجمالیه، ولی اینکه هنوز زید یا هم یکی از اینا داخل در اکرم کل آل، و نتیجه میشه وجوب احتیاط، چون علم اجمالی داری یکی از این دو خارج شده، شاید هم هر دو خارج شده، ولی اصالت عمومی که بگو بگو انشاءالله هر دو خارج نشده. خب اصالت عموم در من تکلم و در سلات میگه بگو انشاءالله هر دو، چه در جواب علیکم السلام، چه بگی سلام علیکم، چه بگی علیکم السلام، انشاءالله هر دو خارج نشده در عموم معانیت تکلم، یکی از این دو خارج شده، ولی هر دو بگو خارج نشده. و این علم اجمالی منجزه، و لذا حق با کسانی میشه که اگر اطلاقی نداشتیم در جواب علیکم السلام، اطلاقی نداشتیم که هر جور میتونی جواب بدی، اگه اطلاق داشته باشیم که مشکلی نیست، به اطلاق رجوع میکنیم. اگه اطلاق نداریم، عرض ما با آقای سیستانی اینه که مبادا به اصل براءت رجوع کنید که رجوع کردید شما. چرا؟ برای که اصالت العموم میگه که هر دو فرق خارج نشد از معانیت تکلم، و لذا علم اجمالی منجز داریم. فوقش میگه دوران من بین المحظوره، علم اجمالی داریم، یکی از این دو مبطل نمازه، یکی از این دو هم واجبه. خب نتیجه این میشه که ما به این نماز دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم، نگید آقا دوران آنم بین المحظوره مخیری، خب نسبت به حرمت قطع نماز میشه دوران آنم بین المحظوره. اما شما نماز رو تمامش بکن، فوقش یک نماز دیگه بخون، نسبت به وجوب نماز فلوقت که دیگه دوران هم بین المحظوره نیست که میتونی احتیاط کنی یه نماز دیگه بخونی، و لذا اینجا جای رجوع به اصالت البراءه نیست. باید پس اطلاق طائفه اولا درست بشه، اگه درست نشه انبوهی از مشکلات در مقابل شما قرار میگیره، که خلاصه اون رو عرض کردیم، بقیه توائف رو انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.